رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 4 ایولی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. با مسکو همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه را پیشنهاد کرد. یک مطلب خود را در نزدیکی های کنسولگری امریکا در شهر جده سعودی ترکاند و قوطی های سیاه هواپیمای ایل-76 در ولایت ایرکوتسک روسیه سقوط کرده پیدا شدند. تفصیل خبرها. ترکیه با مسکو همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه را پیشنهاد کرد. وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاوغلو روز 4 ایول در استانبول گفت: ما با همه کشورهایی که با گروه دولت اسلامی می جنگند همکاری خواهیم کرد. او افزود: ما پایگاه هوایی انجیرلیک را در روی همه آنهای باز خواهیم گذاشت که می خواهند با مبارزه فعالانه با گروه دولت اسلامی همراه شوند. بعضی خبرگزاری ها با تکیه به این گفته ها نوشتند که شاید ترکیه این پایگاه واقع در جنوب کشور را در اختیار هواپیماهای روسیه هم گذارد. اما چاوشاوغلو بعداً به خبرنگاران گفت که درباره از سوی روسیه استفاده شدن پایگاه هوایی انجیرلیک حرفی نگفته است. پایگاه هوایی انجیرلیک علاوه از سوی ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، عربستان سعودی و قطر که به ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی شاملند استفاده می شود. این پایگاه در 8 کیلومتر شمال شهر عدنای ترکیه در نزدیکی های مرز با سوریه جایگیر شده است. یک مرتلب خود را در نزدیکی های کنسولگری امریکا در شهر جده عربستان سعودی ترکاند. در این حمله روز 4 ایول خودی مرتلب به هلاکت رسید. دو افسر پلیس مجروح شدند. با اطلاع تلویزیون دولتی عربستان سعودی، حملگر صبح بر وقت ماشین خود را در کنار بیمارستان رو برای کنسولگری جایگذاری کرد و سوی کنسولگری را گرفت و بعد آتش کشیدن کارمندان پلیس خود را منفجر کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره خبر داد که ساعت 2:30 دقیقه با وقت محلی در 600 متری کنسولگری امریکا در کوچه فلسطین روی داده است. کنسولگری امریکا اظهار نمود که با کارمندان کنسولگری و با بنا آسیبی نرسیده است. دیپلمات های امریکایی در رابطه با این حادثه با مقامات تفتیشاتی سعودی در تماسند. سال 2014 در حمله مسلحان شبکه القاعده با کنسولگری امریکا در جده 5 کارمندی کرایه به هلاکت رسیده بودند. آن وقت در تیراندازی با نیروی امنیتی 4 تن از حملگران کشته شده بودند. مقامات امنیتی کووایت از 3 حمله طرح‌ریزی کرده گروه دولت اسلامی جلوگیری نمودند. بنا به اظهارات وزارت امور داخلی کووایت که روز 4 ایول نشر شد، در 3 عملیات ویژه نیروی امنیتی چندین نفر از گمانبران شرکت در این حمله های طرح‌ریزی شده را دستگیر کردند. منصبداران به خبرگزاری دولتی کووایت گفتند که این افراد باید از جمله در داخل مسجد و در بنای وزارت امور داخلی بمب‌گذاری می‌کردند. روز یکشنبه شرکت ملی نفتی کووایت خبر داده بود که با دستوری وزارت امور داخلی تامین امنیت در کارخانه های استخراج نفت را تحکیم بخشیده است. یک سال پیش در یک حمله در یک مسجد شیعه در کووایت ترکش روی داده بود که بر اثر آن 27 نمازگر کشته و بیش از 220 نفر دیگر مجروح شده بودند. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته بود. و جنازه همه قربانیان سقوط هواپیمای ایل-76 وزارت حالتهای اضطراری روسیه روز 4 ایول از جای حادثه به شهر ایرکوتسک انتقال داده شد. به نوشته خبرگزاری تاس، بعد از تشخیص جنازه سرنشین‌ها به شهر مسکو فرستاده شد. هواپیمای ایل-76 با 10 سرنشین و نجات بخش با خاموش کردن سوختار در ولایت ایرکوتسک مشغول بود و روز 1 ایول بعد بار دوم به مقام سوختار پرواز کردن از رادارها ناپدید گردید. برای جستجوی ایل-76 یک هواپیمای وزارت حالتهای اضطراری روسیه سفر برگردید. در مجموع 500 نفر تا 3 روز به جستجوی هواپیما مشغول بودند. می‌نویسند رسانه‌های روسی. پاره‌های هواپیما و جسد سرنشین ها در ولایت ایرکوتسک روز یکشنبه آشکار کرده شدند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که قوطی‌های سیاه هواپیما نیز پیدا شدند و حالت آنها قناعت بخش است. در ولایت ایرکوتسک که 4 ایول روزی متهم اعلان شده است و شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیومپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. بزرگ یوروف اتهام را باز رد کرد. وکیلان مدافع در برانگیختن کینه و عداوت ملی عیب دار می شوند. دست تاجیک در گریبان تاجیک، در کشتار 5 مرد کار تاجیک یک هموطنش را هم گناهکار می خوانند. و دست آشتی انقره سوی مسکو، ترکیه با روسیه همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه را پیشنهاد نمود. در تالار دادگاه نوحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 4 ایول مرافعه وکیلان مدافع بزرگمهر یورو و نوردین محکموف ادامه کرد. از این پیش دادگاه اتهام علیه این دو نفر در قلابی را بررسی کرده بود و اکنون آنها از روی بندهای 1307 و 189 کدکس جنایی تاجیکستان از جمله در برانگیختن کینه و عداوت قومی و ملی عیب دار می شوند. در مرافعه روز دوشنبه بحث اساساً سر 7 خاله بزرگ مهر و محکموف رفت که امتورنمای رادیوی آزادی و فرگان رو و نشره های نجات و ازیا پلیس چوب کردند. قبل از پخش این نشر برنامه با همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالقزاد که در این مرافعه شرکت داشت در تماس شدیم و میرزا نبی بگید که بزرگ مهر یوروف در این مرافعه با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی چی پاسخ داد؟
بله سید قاسم، واقعا این نکته که شما اشاره کردین مربوط به ماده های 307 و 189 کدکس جنایی تاجیکستان هستند، یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و دعوت عمومی برای دیگرگون کردن ساخت کنسانی بود. تنها امروز در مرافعه که از ساعت 2 روز تا 5 بیگاه ادامه کرد، بزرگمهر یوروف صحبت کرد و اون هم از نام خودش و هم از نام نوردین محکموف بیگناهی خودش را در رابطه به این ماده ها تاکید کرد و گفت که اینها در هیچ مقاله ها و نوشته هایی که عیبدار دانسته می شوند همچون یک عمل های تندگرایی اکستریمیستی خود را گناهگار نمی حسابند. مثلا مقامات تفتیشاتی 7 مقاله را به دادگاه عالی پیشنهاد کرده است و بر اساس همین 7 مقاله که در نشره های مختلف از جمله در فرگنرو، از جمله در فرج، در نگاه و آزادگان و نشره های دیگر به چاپ رسیدند، با تکه به همین ها اینها را به همین دو ماده یعنی ماده 307 و 189 گناهگار میدونستند. بزرگمهر یوروف خصوصا یکی از مقاله هایی را که در فرگنرو در سال 2012 به نشر رسیده است تحت عنوان امام علی رحمان به استعفا میگوید که در اینجا چند جمله هایی بود که نوردین محکموف در این مقاله ذکر کرده است که پرزیدنت تاجیکستان زمین های تاجیکستان را به چین داده است و اگر این میدانست که پرزیدنت تاجیکستان این کار رو میکند، همچون رای دهنده در انتخابات پرزیدنتی به طرفداری امام علی رحمان آواز نمیداد. یعنی مقامات تفتیشاتی همین نکته را به نظر گرفته، این را همچون دعوت عمومی ضد ساخت کنسانی دانسته و اینها را گناهگار دانسته به دادگاه پیشنهاد کرده است. باز یک مقاله دیگر هم در اینجا ذکر شد، یعنی مصاحبه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیوم‌زاد با نوردین محکموف که همچون رئیس شرکتی بخت مصاحبه داده است و این مصاحبه به زبان روسی در فرگانه رو نشر شده است و در اونجا از بس که نوردین محکموف با اوریون بانک بحث داشت در مسئله مبلغ و در اینجا و رئیس شرکتی اوریون بانک حسن اصل‌آزاده دادرزن پرزیدنت را تنقید کرده است، مقامات تفتیشات با در نظر داشت همین این را همچون دعوت عمومی ضد دولت نشان داده و دادگاه پیشنهاد کرده است. بعدن چند مقاله های دیگری هم که در اینجا ذکرشون رفت، از جمله مصاحبه های یک گروه جوانان با تلویزیونی ارشاد که در اینجا جوانان ضد حکومت تاجیکستان از جمله ضد پرزیدنت تاجیکستان صحبت کردند، ولی هم نورالدین محکم و هم بزرگمهر یاروف گفتند که ما در این مصاحبه اصلا دست نداریم و به خاطر چی این مصاحبه ها رو به گردن اینها انداختن برایشون ناروشن است.
و خب میرزا نبی، دادگاه در نهایت چی تصمیم گرفت؟ بررسی این موضوع ختم شد یا باز هم ادامه میکند؟
مرافع حالا همچنان ادامه میکنه، زیرا چند نکته های دیگری، یعنی که امروز تنها در رابطه با 3-4 مقاله بزرگمهر نظرش بیان داشت و باز چند سوالای دیگری است که باید مفتش و هم عیبدار کننده دولتی و هم دادرس از بزرگمهر یارو و نوردین محکموف سوال کنند. به خاطر همین مرافع ادامه میکند و با در نظر داشت آن که عید رمضان است، مرافع بعدی اینها و بعد عید یعنی پس از عید گذاشته شد.
تشکر با همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد در رابطه با مرافع دادگاهی وکیلان مدافع بزرگمهر یارو و نوردین محکموف صحبت میکردیم که در تالار دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برگزار گردید. این مرافع طوری همکارمان گفت بعد از عید رمضان ادامه مییابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تفتیش پرونده پرسر و صدای 5 جسد سلفان پوشی مردکاران تاجیک در ولایت اریول روسیه انجام یافته. این پرونده دو متهم در مرگ این کارگران، یک زاده آذربایجان و یک زاده تاجیکستان، به دادگاه ارسال شده است. جسد 5 مردکار را یک سال پیش در حدود ولایت های تولا و مسکو پیدا کردند. معلوم شد که آنها هنگام کمدن نقب برای یک صاحب کار محلی از بوی بنزین گنراتورشان ضرورت و حلاک شدند. اما کارفرما از ترس فاش شدن اعمال غیر قانونیش میخواست از جسدها خلاص شود. جزئیات بیشتر را از گزارش همکارمان میرزای سلیمپور میشنویم.
ریاست کمیته تفتیشات ولایت اریول روسیه از انجام تفتیش پرونده مرگ 5 مرد کره تاجیک در این ولایت خبر داد و گفت در ارتباط به این قضیه پرونده دو ساکن محلی احمد احمدوف و بهروز سعیدوف به دادگاه فرستاده شده است. یولیا درفیه و یاوری رهبری ریاست تفتیشات ولایت اریول روز 4 ایول به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت احمدوف زاده آذربایجان و سعیدوف زاده تاجیکستان بر اساس قسم 3 ماده 109 از بی‌احتیاطی به هلاکت رساندن بیش از 2 نفر، قسم 2 ماده 215 تخریب لوله نفت و قسم 3 ماده 158 دزدی از لوله نفت کدکس جنایی روسیه عیب دار می شوند. کدکس جنایی روسیه برای مرگ چند نفر از بی احتیاطی حد اکثر 5 سال زندان را پیش بینی می کند. برای تخریب لوله نفت قانون های روسیه تا 6 سال زندان و برای دزدی از لوله نفت جریمه به مبلغ از 100 تا 500 هزار روبل و یا کارهای اصلاحی به مدت تا 5 سال پیش بینی شده است. یولیا درفیева گفت
احمدوف به خاطر غیر قانونی پیوست شدن به لوله نفتی کویبشف بریانسک و دزدی مواد سوخت از این لوله برای انجام این کارها، بهروز سعیدوف و 5 شهروند دیگری تاجیکستان را جلب کرده است. روز 8 ایول سال 2015 هنگامی به لوله نفتی که از قلمرو ولایت اریول میگذرد پیوست شدن بر اثر تنفس گاز خارج شده از گنراتور بنزینی که آنها در نقب زیرزمینی استفاده میبردند، همه این 5 марди кор халок шуданд.
Генератора в подземном тоннеле. Пятеро наемных рабочих погибли.
به گفته تفتیشات بهروز سعیدوف با احمد احمدوف از فلاکت رخ داده خبر داده است. آنها هر دو جسد ها را با سلفان پیچانده در حدود ولایت تولا و مسکو پرداختند. دو جسد را خودی همان روز 8 ایول از جنگلزار در حدود ناحیه استوپینوی ولایت مسکو و جسد سه مرد کار دیگری تاجیک را روز 11 ایول از یک اسکوه در نزدیکی روستای بلکوی ناحیه لنینی ولایت تولا پیدا کردند. یولیا درافیوا میگوید
Прибыв в Орловскую область, обвиняемые продолжили свою преступную
Ахмедов и Саидов бади халос шудан аз джасадхо ба вилояти Орел баргашта ба сохтани лолаи гайри қонуниашон идома медиҳанд ва ҳатто ба онҳо муяссар шудааст ки то замони боздошташон аз ин лола ба маблағи 9000 рубл маводи сӯхти дизелӣ низ берун бикашанд.
Похитили дизельное топливо на сумму более 9000 рублей.
امکزاده یکی از مردکاران هلاک شده روزی 4 ایول بر رادیوی آزادی گفت بهروز سعیدوف همه این پنج مردکار را خوب میشناخت. او میگوید با آنها گفته بود که یک کار خوب یافتم، پولش خیلی خوب است و اینها را با اریال برد. ما احمد احمدوف را نمیشناسیم و از بهروز سعیدوف دامن گیریم که چگونه توانست جسدهای هموطنهای هلاک شدهش را در راه پرتاید. پایانی اقتباس. احمد احمدوف در ناحیه دزرجنسکی شهر اریال شرکت تجاری الیتور را ثبت نام کرده بود که بنا به آیین‌نامه‌اش به فروش محصولات خوراکی اساسا گوشت مرغ و نوشابه‌ها اختصاص داشت. شرکت دیگر این صاحبکار دورستروی سرویس در رشته راهسازی فعالیت داشت. ولی این شرکت‌ها ظاهراً چندان موفق نبودند که احمدوف پای به مسیر دزدی محصولات نفتی از لولای نفت زد. بیزنسی که در نهایت منجر به هلاکت 5 مهاجر جوان تاجیک همگی از 26 تا 35 ساله شد. خورشید یارمتوف سال تولدش 1988، سمندر خلیفایف سال تولدش 1989، سالیجان دلشادوف سال تولدش 1982، فردوسی نادیروف سال تولدش 1980 و شهران نبیوف سال تولدش 1988. در روسیه بنابر حساب‌ها تا 1 میلیون مهاجر کاری از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علت‌های مختلف از عالم چشم میپوشند، یعنی به حساب میانه هر روز 3 نفر.
به دادگاه ایرو ارسال شدن پرونده پرسر و صدای 5 جسد سلفان پوش مردکاران تاجیک در ولایت اریالی روسیه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ترکیه با مسکو همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه را پیشنهاد کرد. وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو روز 4 ایول در استانبول گفت ما با همه کشورهایی که با گروه دولت اسلامی می جنگند همکاری خواهیم کرد. او افزود ما پایگاه هوایی انجیرلیک را برای همه آنهای باز خواهیم کرد که می خواهند با مبارزه فعالانه با گروه دولت اسلامی همراه شوند. بعضی از خبرگزاری ها با تکیه به این گفته ها نوشتند که شاید ترکیه این پایگاه واقع در جنوب کشور را در اختیار هواپیماهای روسیه هم گذارد. اما مولود چاوشاغلو بعداً به خبرنگاران گفت که درباره از سوی روسیه استفاده شدن پایگاه هوایی انجیرلیک حرفی نگفته است. پایگاه هوایی انجیرلیک علاقه از سوی ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، عربستان سعودی و قطر که به ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی شامل استفاده می شود. این پایگاه در 8 کیلومتری شمال شهر ادانه ترکیه در نزدیکی های مرز با سوریه جایگیر شده است. پیشنهاد انکاره در مورد همکاری نظامی با مسکو در حالی ارائه شد که روسیه و ترکیه بعد از عذرخواهی رجب طیب اردوغان برای نابودسازی هواپیمای روسیه در ماه نوامبر سال گذشته درباره احیای رابطه ها به موافقه رسیدند. بعد از ماجرای سقوط هواپیمای روسی سو-24 از سوی هواپیمای ترکی، تیرباران یکی از خلبان ها و بحثی در قلمرو ترکیه یا سوریه نابود ساختن این هواپیما، مسکو همه رابطه اقتصادی با انکاره را قطع کرد و با سیاحان روس استراحت در فراغتگاه های ترکیه را منع نمود. مولود چاوشاغلو با اشاره به تکیه به حوادث ماه‌های اخیر گفت همکاری مشترک با آن خاطر ضرور است که در آینده از این گونه نزاع‌ها جلوگیری شود. مسکو از پیشنهاد انکاره در مورد همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی استقبال نمود. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه روز 4 ایول با خبرنگاران در شهر مسکو گفت که این پیشنهاد جدی است و باید از نقطه نظری نظامی و سیاسی آموخته شود. پیشنهاد انکارا به مسکو در حالی ارائه شد که ترکیه و روسیه در دو طرف نزاع در سوریه قرار دارند. انکارا از مخالفین رئیس جمهور بشار اسد جانبداری میکند و روسیه و ایران باشند از پشتیبانهای اصلی رژیم دمشقند. در یک صحبت تلفنی با علیرضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شهر گلاسگو شوتلندیا از او سوال کردم که در حالی کاملا مخالف بودن موقع ها آیا همکاری نظامی ترکیه و روسیه در امور سوریه تا کجا ممکن است؟
به نظر می رسد حرکت تازه سیاسی آقای اردوغان مستقیم در ارتباط با روسیه یا همکاری با مسکو و رهبران کرملین برای مقابله با داعش نیست. البته آقای اردوغان میخواد بعد از بمبگذاری‌های اخیر انتحاری در کشور خودش شاید مواضع سخت‌تری در مقابل داعش اتخاذ بکنه، ولی برای اتخاذ این مواضع نیازی به همکاری با روسیه نداره. روی ترکیه به اندازه کافی امکانات برای مقابله با داعش در اختیار داره، ولی سیاست نزدیکی به روسیه و همزمان سیاست نزدیکی به اسرائیل به نوعی ایجاد توازن و تغییر در مناسبات خارجی ترکیه است و خصوص در رابطه با تغییرات اخیری که در اروپا داره اتفاق میفته. ترکیه میخواد به عنوان عامل تعادل در سیاست خارجیش به نوعی با کارت روسیه در مقابل ناتو بازی بکنه.
بله، و آقای تقی‌زاده، تا کجا امکان دارد که ترکیه به روسیه اجازه استفاده از پایگاه هواپیمایی انجرلیک را بدهد؟
واگذار کردن پایگاه انجرلیک به روسیه در وضعیت کنونی اصلا یک ضرورت نظامی و دفاعی نیست و به عنوان عضو ناتو واگذاری این پایگاه هم باید ملاحظاتی رو که در ارتباط با همکاری ترکیه با ناتو هست رو در نظر بگیره. ولی با یک نگاه بزرگتر به تصویر بزرگتر، آقای اردوغان با عذرخواهی از سرنگون کردن هواپیمای روسی و پیشنهاد همکاری برای داعش، ضمن نشان دادن نوعی برگ زیتون به روسیه و رهبران کرملین برای همکاری نزدیکتر، میخواد از کارت روسیه در رابطه با همکاری‌هاش با جامعه اروپا و عضویتش در پیمان نظامی ناتو استفاده ببره و همزمان برای اینکه بسیار دور نشون داده نشه از وضعیتی که الان داره، توسعه همکاری با اسرائیل رو هم در دستور قرار داده. البته ما در خط موازی با این رفتار آقای اردوغان همکاری‌های نزدیک بین اسرائیل و روسیه رو هم در منطقه شاهد هستیم.
تشکر علیرضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شهر گلاسگو شوتلند بود که با او درباره پیشنهاد ترکیه و روسیه به روسیه در مورد همکاری در امور سوریه صحبت میکردیم. یادآور میشیم وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاوغلو روز 4 ایول در استانبول گفت ما با همه کشورهایی که با گروه دولت اسلامی میجنگند از جمله با روسیه همکاری خواهیم کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه org.
بله شنوندگان ارجمند، شما مطالب مجله خبری ما رو میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و به طور کتبی مطالعه کنید. و باز هم از مسائل تاجیکستان، یک کارمند باغ وحوش یا زوپارک شهر دوشنبه با اتهام دست داشتن در مرگ یک خرس و یک شیر از کار رانده شده است. اما این کارمند در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت که گناهی ندارد و حیوان ها بر اثر گرسنگی جان باختند. اصلی این قضیه رو همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی تفتیش کرد و حالا همراه گزارش او رو میشنویم.
مأموریت باقی حیوانات شهر دوشنبه برای هلاکت یک شیر و خرس بزرگسال یک کارمندش را از کار برکنار کرده است. سید جمال ارزویف کارمند شعبه حیوانهای وحشی این باغ به بی‌توجهی در نگاهبینی حیوانات متهم می شود. روزهای 12 و 13 میون سال جاری در این باغی حیوانات پی در هم یک خرس 5 ساله و یک شیر 9 ساله هلاک می شوند. سید خواجه سفرف معاون دیرکتور باغی حیوانات 4 ایول بر رادیو زودی گفت شیر و خرس از بی‌توجهی این کارمند با همزیستان خود جنگ کرده معیوب میشوند و در پی جراحت‌های برداشته بالاخره هلاک می‌گردند. او گفت
گناهی همون اوضوع سید جمال برای هلاک شدن همون عرضی کردگی شیر و خرس در اون است که در همون وقت کوریش به اهمیتی ظاهر کرده گیرد. در جای کوریش نبود است که همون جنگ کرد. اگر که همونجا میشید مثلا اینجا ما میگیم پریگون میگیم در یک جو با یک جو گذارونده نگاه که این در جای حادثه نگاه چند تا کلید که هست میکشی ایشه اوست ایشه یا اوقاتی میزنی یا که تیوخی مخصوص و قطی تله میدی میگذاره میروه.
خرسی هلاک شده در این باقی حیوانات نوعی نادری خرسی ناخون سفید بوده از ولایت بدخشان تاجیکستان به این مکان آورده شده است. شیر 7 ساله آفریقایی در پی یک تبادل از باقی حیوانات تاشکند ازبکستان به دوشنبه انتقال یافته بوده است. اما سید جمال ارزویف کارمندی برکنار شده باقی حیوانات شهر دوشنبه میگوید در مرگ شیر و خرس هیچ گناه ندارد و مرگ آنها تنها بهانه برای از کار راندن او شده است. این مرد میگوید رهبریتش در نسبت به او غرض داشت و برای چند دقیقه بیرون شدن خرس از خانه‌هایشان و مردن یک خرس و شیر را بهانه برای از کار رفتن او کردند.
شیر یک دتا بودن ایمن هر دتا سر شدن یک تا مرد. ما در دلیل آوردن که مثال خرس شیر تا کشتی با خرس همین در هوی شد برآمد با درآمد ابراتنی در مدت 15 دقیقه نه تو چی همش سر میدادی چیکار میکرد مایلی گفتم هیچ گپ نشد یگون چی نشد درآمد چی شد نیدم با همین چپ گرفته من هم میخیل کرد.
سید جمال ارزویف 12 سال باز این جانب در باقی حیوانات شهر دوشنبه کار میکرد اما روز 1 ایول از مقامش برکنار شد. مسئولین باقی حیوانات میگویند بخصوص خرس‌ها را به نظارت گذاشتن سید جمال نابخشیدنی بود. جمعه نوریدینوف یک پاسبان باغ میگوید اگر خرس‌های رها شده را دوباره به خانه‌هایشان برنمیگردوندند احتمال بود به تماشابینان ضرر میرسید. سال 2006 در باغ حیوانات دوشنبه یک خرس دست لیزا یک دختر روس را کنده بود. بعدن اولگا کوستریکوا مادر لیزا از دادگاه طلبی تاوان برای برقرار کردن سیادت دخترش کرده بود. با در نظر داشتن حادثه و بحث‌های طولانی مسئولان باغ میگویند هر کارگری که به اشتباه راه میدهد از کار برکنار میشود. اما کارمند برکنار شده این باغ میگوید مسئولین از چنین حالت‌ها سوء استفاده میکنند. باقی حیوانات شهر دوشنبه در کنار شهر دوشنبه در مساحت 5 هکتار بنیاد شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از کارانده شدن یک کارمندی و باقی وحوش یا زاپارک شهر دوشنبه با اتهام دست داشتم در مرگ یک خرس و یک شیر.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه سکایپ.
بله، با بخش تاجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید. و حالا یک خبری جالب. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان خطاب به ساکنان کشورش گفته است که او را داهی ننامند. او این نکته را هنگام ملاقات با کشاورزان ناحیه ترمیزی ولایت سرخامدریا اظهار داشته و حتی سخنرانی یکی از سابقه‌داران جنگ را قد نموده است که می‌خواست رئیس جمهوری ازبکستان را برای خدمت‌هایش واسط نماید. اسلام کریموف گفته است اشتباه خواهد بود اگر ما به خاطر آن که بالای سرمان داهی ایستاده است چنین توصیف‌ها را به زبان آوریم. همه ما باید عاقلانه زندگی کنیم. میان ما آدم‌های عادی وجود ندارند. پیش از همه هر کس عقل و نظری خاص به زندگی دارد. سروری ازبکستان افزوده است چنین اندیشه که اینجا آنجا داهی نشسته است و خوب میداند که چی کار کند و ما و شما تنها فرمان برداریم نیز غلط است. به قول رئیس جمهور ازبکستان حکومت این کشور جوانان مستقل را تربیت می نماید که نظری خود را دارند. رئیس جمهور ازبکستان در حالی از استفاده عنوان داهی در برابر خودش مانع گذاری کرده است که رهبران ترکمنستان و قزاقستان و تاجیکستان به طور قانونی عنوانهای ارقدق، البوشی یعنی داهی و اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت را دارند. رئیس جمهوری سابق ترکمنستان سفر مراد نیازوف نیز لقب ترکمن باشی یا داهی ترکمن ها را داشت و شهرها و خیابان ها و کانال ها و حتی اسم روزهای هفته و ماه ها در این کشور به نام او و مادرش نامگذاری شده بودند. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.